أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصر، وأستعصمك يا عاصم من استعصم، وأستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طريا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. تبریک عرض میکنیم آغاز مراسم دهی فجر 42 سال پیروزی انقلاب اسلامی را. در ابتدا در واقع باید تبریک عرض بکنیم به محضر اربابمون، ولی نعمتمون، امام زمان سلام الله علیه، که امید ما و آرزوی ما اینه که این ایام دهی فجر و این نظام و این انقلاب انشالله مقدمه ای برای انقلاب جهانی حضرتمون خواهد بود. و بعد از اون تبریک عرض میکنیم این ایام خجسته مبارک و پرعظمت رو به محضر عزیز دلمون مقام معظم رهبری و همه عزیزانی که در این راه بودند و در این راه موندند. به گرامی می‌داریم یاد امام عزیزمون و شهدامون، همه شهدایی که از دوران انقلاب، مبارزه با نظام شاهنشاهی و همینطور بعدش شهدای دوران دفاع مقدس و همینطور شهدای مدافع حرم، یاد خاطره همین عزیزان رو گرامی می‌داریم و اینها رو به عنوان ذی‌حق خودمون واجب التکریم و واجب التعظیم میدونیم. به رساله حقوق امام سجاد سلام الله علیه یک بار دیگه مراجعه بکنیم، فرمایشات امام سجاد رو در این باب مطالعه بکنیم. چقدر امام سجاد سلام الله علیه در رابطه با تکریم و تعظیم از ذی حق توصیه کردن، بدون شک بدون شک بدون شک در کنار همه ذی حق هایی که در زندگی همه ما ها هستند، یکی از مهمترین ذی حقان ما در این عصر و در این دوره از زندگیمون امام و شهدامون هستند. اگر از جانگذشتگی خود امام در رأس کار، خدا رحمت بکنه این مرد بزرگ تاریخ، امام اول از جان خودش گذشت، از زندگی خودش گذشت، از مصطفی خودش گذشت، اول از خود و دوروبرهای خود گذشت، اول خودش رو فدای این نظام و اسلام کرد تا بعد تونست کاروان از دلها رو به سطح میدان بکشانه که این حادثه بی نظیر عصر و زمان خودمون رو به نمایش بکشانه. واقعا عزیزان من، اگر این جانگذشتگی امام و شهدا نبود، مملکت ما با اون روند 43-45 سال پیشش خیلی خوشبینانش مثل افغانستان و پاکستان و چه بسا بدتر. خب اینو خدمتتون عرض بکنم عزیزان من، و توصیه میکنم عرایز بنده رو به صرف شنیدن اکتفا نکنید، اعتماد نکنید، خودتون برید در آمارهای بین المللی اونجا که دشمن و خود کشورهای اروپایی آمار دادن صحت و سقم عرایز بنده رو در اونجا تحقیق بکنید. حالا منابع خودمون و آمار خودمون سر جای خودش. شما ببینید که ترکیه و مثل ترکیه که از 43-44 سال پیش همراه با آمریکا بودن و همراه آمریکا موندن و کماکان جیرخوار آمریکا موندن، خب الان در چه رتبه هستن؟ الان کجای کاره؟ ایران که قطع ارتباط کرد و بعد از پشت کردن به آمریکا و این ابرقدرت ها همه تیر و ترکش ها و تحریم ها و جنگ ها و مصیبت ها و مشکلات همه رو تحمل کرد، بعد از 42 سال الان کجای کاره؟ ایران رو با ترکیه و مثل ترکیه الان مقایسه بکنید از زبان آمار بین المللی، ببینید ایران الان در چه نقطه ایستاده به فضل خدا به لطف امام حسین. شما اگر حوصله نداشته باشید که به آمارهای رسمی بین المللی این کشورهای اروپایی مراجعه بکنید، فقط همه این نقطه براتون کافی هست و اون اینه که تمام این کشورهای ابرقدرت و بزرگ که در رأسشون همین آمریکا هست، تمام اینها الان حرفشون یه چیزی که گویا در کل دنیا یه حریف جز ایران بیشتر نداره. یعنی همه اینها رو هم بریزین، اینا پشت به پشت هم دادن، کمر همت با هم بستن که یه حریف رو با هم به زمین بزنن و اون ایران، و به فضل خدا و به لطف امام زمان این آرزو رو به گور خواهن برد که دارن میبرن، قرائنش نزدیکه. قرض این که این عظمت و این ابهتی که به فضل خدا مملکت ما الان پیدا کرده در عرصه نظامی، در عرصه موشکی، در عرصه پزشکی و سایر عرصه های دیگه که الحمدلله در بعضی از مواردش جز کشورهای پنج کشور اول دنیاست، بعضی پنج ده کشور اول دنیا، بعضی شاید یکی دو کشور اول دنیا. خب این سرنوشت ایرانه بعد از 42 سال با اون همه تحریم، تیر و ترکش، منافق، جنگ، آشوب. این هم وضعیت ترکیه که همیشه مطیع و بله قربانگوی آمریکا بود و موند و جیرخارش موند. این هم وضعیت ترکیه. ما اگر میخواستیم در اون وضعیت بمونیم و خدا نکرده به این انقلاب دست پیدا نمی کردیم، تای کار سقف و نهایتش ترکیه بود و مادونش دیگه مثل افغانستان و بدتر از افغانستان. ببینید الان آمریکا تو افغانستان چی کار کرده، تو عراق چی کار کرده، توی پاکستان و بعضی از کشورهای دیگه چی کار کرده. وضعیت کشورهایی که در مقابل آمریکا استقلال و عزت خودشون رو حفظ نکردن خیلی روشنه امروز، و وضعیت مملکت ما که به لطف امام زمان عزت و استقلال خودونم حفظ کردیم، اینم برای دنیا روشن شده. و همین یک جمله من کافیه که امروز همه فهمیدن، حتی بچه های کوچیکم امروز دارن میفهمن که تمام هم و غم این دولت های بزرگ و کشورهای بزرگ مثلا آمریکا و اعوان انصارش اسرائیل، نه همه هدفشون یک چیز، اونم ایرانه. یعنی گویا غیر از ایران دیگه حریف دیگه ندارن. وای چقدر عزت و ابهت برای این نظام. به راستی آیا وقت اون نرسیده که مسئولین داخلی خود ما به این واقعیت و اعتقاد پیدا بکنن؟ آیا زمان اون نرسیده؟ آیا زمان اون نرسیده که ما رهبر خودمون رو بیشتر بشناسیم و ارتباط قلبی باش پیدا بکنیم؟ عزیزان من، گرفتاری و مشکل بعضی از مسئولین ما همینه که متأسفانه بعضی از این افراد تو همین مملکت ما هنوز حضرت آقا رو خوب نشناختن. خب این واقعا یک خسارت بزرگیه. شخصیتی که کشورهای اروپایی بعضن بهتر شناختن و اونا قدرش رو بیشتر میدونن، ما در داخل کسایی رو داشته باشیم که از اونها عقبتر باشن، که یا نشناختن یا خدای نکرده بدترش که انشالله نباشه، بعد از شناخت عناد پیدا کردن، که اگر این باشه و جدن از جهت فقهی محکوم به حرمت. علی ای حال عزیزان من حرفم امروز در این اولین روز آغاز دهه فجر اینه، این ایام ایام مبارک و بشارت آفرینی است که پیام‌های بشارتیش انشالله کم کم میخواد رو بشه. این ایام است که منتهی و متصل به حکومت جهانی اربابمون امام زمان انشالله میشه. اما دعامون اینه، آرزوی قلبمون اینه که این دهه فجر امسال آخرین دهه فجر در عصر غیبت باشه، که انشالله سال آینده مثل این ایام رو در کنار اربابمون و امام زمانمون انشالله به سر ببریم و حد مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیه. و اون چه که تکلیف ما در این دوره و در این شبه هست دو چیز است عزیزان من. یک، شناخت واقعی، شناخت صحیح. همت دشمن با شبه افکنی ها و هیاهوهایی که درست کرده اینه که غباری بر این واقعیات بندازه که واقعیت در اذهان خلط بشه، یا به تعبیر حضرت آقا تحریف درست بکنه، بعد از تحریف در ذهن ها خلط اتفاق بیفته. عزیزان من، ما از اول نظاممون و اول انقلابمون هنوز فاصله آنچنانی نگرفتیم. 42 سال زمان طولانی نیست. خیلی از خاطرات و واقعیات اسنادشون به وضوح و به روشنی هنوز موجوده. ولی هرچند در سر گردنه و دوره‌ای واقع شدیم که خطر تحریف تهدید میکنه واقعا، که البته این خطر به فضل خدا اتفاق نخواهد افتاد، ولی بالاخره ما باید چشممون باز باشه، حواسمون جمع باشه. عرض من اینه، عنایت داشته باشه. اولین تکلیف ما هوشیاری، بیداری و دقت و معرفت صحیح و دقیق و جامع و کامل از واقعیت این نظام و دستاوردهای این نظام. دوباره برگردیم مطالعه بکنیم امام چجوری جانش، روحش، وجودش، زندگیش، سرمایش، بچهاش، همه چیز رو به پای این نظام و این مکتب شیعه معامله کرد. تک تک شهدای ما خونشون چجوری معامله کردن، مادران شهدا چجوری این فراق رو تحمل کردن، فرزندان شهدا چجوری این فراق رو تحمل کردن، همسران شهدا چجوری این فراق سنگین رو تحمل کردن، نزد حق ما هستن و حق شناسی از زی حق به همه ما تکلیف. این اولین نکته. نکته دوم، بعد از درک صحیح و جامع و کامل وظیفه داریم، وظیفه داریم تا جایی که میتونیم حمایت و دفاع بکنیم. به هر شکل که توان حمایت هست، توان دفاع هست، این جدا تکلیفه، مخصوصا در این عرصه که دشمن هم مقامش رو گذاشته که تحریف و انحراف ایجاد بکنه، این وظیفه و تکلیف ما رو سنگین تر و جدا آدم نگران میشه برای حال اون افرادی که یا بی توجه به این ارزش های انقلابه، یا بدتر خدای نکرده بی اعتنا و معاند به این ارزش ها. من دعا میکنم خدا به حق حضرت زهرا اینها رو نجات بده و هدایت بکنه که بتونن عاقبت به خیر بشن. بدون شک دهنکجی به حق امام و خون شهدا خطر جدی مسئله عاقبت به خیری رو در پی خواهد داشت. خدا پناه میده. ریشه عرایض بنده هم در فرمایشات امام سجاد که چقدر در اون رساله حقوق توصیه و تأکید بر حفظ حقوق ذی‌حقان داره. از مهمترین ذی‌حقان ما در این عرصه و در این دوره با تأکید و قاطعیت عرض میکنم امام عزیزمون و شهدامون هست. شالا خدا کمک بکنه بتونیم همونطور که حضرت آقا رهبر عزیزمون این راه رو با دقت و صلابت تمام ترسیم میکنن و راه نمون میفرماین، همون رو حفظ بکنیم، پشتیبان همون باشیم که انشالله به عنایت خود امام زمان در کنار مقام معظم رهبری بتونیم عصر و دوره حضور طعم و مزش رو بچشیم. و امید و آرزوی ما اینه که در کنار حضرت آقا بتونیم این دولت کریمه امام زمان رو تجربه بکنیم. خب اون چی که خدمتون عرض کردم، کمترین وظیفه، شاید پرکاهی و کمتر از پرکاهی از وظیفه ما نسبت به این ایام مبارک، ایام الله دهه فجر بود که خدا انشاءالله همین مقدار اندک ناچیز که واقعا اصلا به چشم نمیاد، ولی بالاخره به همین مقدار وظیفه داریم و با هر فضا و هر شرایطی که برای ایفا وظیفه اتفاق میفته آدم رسالت خودش رو انجام بده و انشاءالله کوتاهی نکنه. یک بار دیگه گرامی می‌داریم یاد امام عزیزمون و همه شهدامون، همچنین شهدای مدافع حرم رو، همچنین برای عزت بیشتر، سلامتی بیشتر حضرت آقا و همه افرادی که بی ادعا، واقعا بی ادعا به این مکتب شیعه، به این نظام شیعی و به این انقلاب اسلامی دارن خدمت خودشون رو میکنن، اهدا میکنیم وظیفه خودمون رو به روح اونها و برای سلامتی سایرینشون با سه صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد والا محمد عجل فرجهم. ان شاء الله که روح همه اینها از ما شاد باشه و به عنوان ذی‌حق از ما راضی باشن. ما هم روح اونها رو شریک میکنیم در این مباحث علمی مون، در این مجالس درس و بحثمون. ان شاء الله که ثوابی که تو این مذاکرات علمی ما، فقهی و اصولی ما هست، به روح اونها هم نائل بشه و برکت صلوات دیگه ای بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجهم. خب برگردیم به بحث فقهمون و ادامه مسئله رو خدمت عزیزان تقدیم بکنیم. همونطور که محضرتون عرض کردیم، طبق سنت و روش همیشگی ما در هر مسئله که از این کتاب شریف عروه بهش میرسیم، در کتاب خمس، اول دیدگاه مرحوم سید یزدی رو بر اساس متن عروه تقدیم میکنیم، روش بحث میکنیم و بعد از اون به دیدگاه مرحوم آقای صافی رضوان الله علیه و سایر فقهای عظام که در این راستا مطرح شدن میپردازیم. بعد از بررسی اقوال و فتواهایی که مد نظر هستند، در نهایت و پایان هر مسئله به تبیین دیدگاه و نظر خودمون به همراه استدلال میپردازیم. خب ما توی این مسئله 76 که محل بحث و بررسیمون بود، اون چی که تا این جلسه خدمت عزیزان تقدیم کردیم، بررسی و تبیین دیدگاه مرحوم سید و مرحوم آقای صافی و سایر فقها بود. طبق نظم کار نوبتی هم که باشه نوبت به دیدگاه خودمون میرسه، که البته باز اول متن تقریرات و جزوه رو خدمت دوستان تقدیم بکنم که یادداشت بکنم. بعد از ارائه تقریرات و متن جزوه انشالله به تشریح و تبیین خارجیش هم میپردازیم. انشالله همه رفقا دست به قلم آماده، اول متن رو یادداشت بفرمایید تا انشالله به بحث و بررسیش هم بپردازیم. انشالله سر خط مختارونا، مختارونا یا سر خط، قبلا هم عرض شد که ظهور ادله تشریع خمس در آیات و روایات این است که یا سر خط متعلق حق اصحاب خمس، یه فلش جلوش بکش، یا مال است یا ربح است یا فایده است و یا غنیمت می باشد. که این تعابیر دلالت دارند بر این که موضوع خمس، یه فلش جلوش بکش، حیثیت افاده و ربحیت و غنیمت است که اینها هم متقوم به مالیت مالی هستند که مکلف به دست آورده است، نه آن که عین ثوب یا دار یا فرس و سه تا نقطه خصوصیتی داشته باشد بنابراین شرکت أصحاب خمس با مالکین قهرن در همین مالیت اعیان مذکوره می باشد. خب هر جا هستی بیا سر خط. مضاف بر آن که در آیه کریمه ما اخذتم یا ما حصلتم نفرمود، برو داخل پارانتز، که البته اینها ظهور در عینیت دارند، پرانتز بسته. بیا سر خط. بلکه تعبیر آیه کریمه ما غنمتم است که غنیمت به معنای فایده و انتفاع است. و قوام انتفاع به مالیت می باشد. یا سر خط. و اما در رابطه با مشاع بودن این وجوب خمس، باید بگوییم که اضافه اعداد اعشاری و کسری، برو داخل پرانتز، مثل همین، اینو به صورت ریاضی بنویسید، یک پنجم یا یک دوم یا یک سوم و امثال و ذالک، پرانتز بسته، به اعیان خارجی ظهور در مشاع بودن نسبت کسری در تمام اجزای آن عین مضاف دارد. بیا سر خط. که البته این ظهور در ارتکاز همه عقلای عالم است. فلذا مشاع بودن هم از این طریق قابل اثبات است. خب چون وقتی کلاس فقه همون به پایان رسید، یعنی در واقع از فضل و خدا و لطف اهل بیت توفیق داشتیم به مناسبت آغاز ایام دهه فجر ادای وظیفه و ادای احترامی کردیم، به همین خاطر بحث فقهی همون یه مقدار کوتاه و خلاصه شد، ولی چون بالاخره زمان کلاس فقه به پایان رسید مجبوریم به همین مقدار اکتفا بکنیم. ولی خوشبختانه متن نظر و دیدگاه مختار خودمون رو در همین فاصله گفتیم، دوستان یادداشت کردن، که البته نتیجه به بحث و بررسی و توضیح داره که انشالله تحلیل و توضیحش رو به لطف امام حسین انشالله فردا خدمتتون تقدیم میکنیم. خب یه صلوات بفرستید وارد بحث اصولمان بشیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.